مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه چهارم از مبحث تنفس در فضای ایمان، محرم 89، 31 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعضائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گاهی از اوقات ما از خیلی از خوبی ها حرف می زنیم، اما از مادر خوبی ها حرف نمی زنیم. گاهی از اوقات درباره بسیاری از امور فرعی خوب سخن می گیم، دربارش فکر می کنیم، اما درباره اصل همه خوبی ها فکر نمی کنیم، گفتگو نمی کنیم دربارش. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود الایمان و اصل الحق، هر چی حرف حق هست تو عالم اصل همه اینها ایمانه. درباره اهمیت و اصالت ایمان دیگه ما نباید با هم دیگه صحبت بکنیم. بارها و بارها، حالا یک بار میشه مردم 250 خورده ای مرتبه، در قرآن کریم خداوند متعال از واژه ایمان استفاده میکنه و شما میدانید که مخاطب اصلی قرآن مؤمنین هستن. ما از هر خوبی حرف میزنیم باید آغازش از ایمان باشه و فرجامش هم به ایمان باشه. حتی اگر از عمل صالح سخن میگیم، عمل صالح هم باید فرجام خودش رو در تقویت مجددن ایمان نشون بده، و الا اگر کسی عمل صالح انجام داد ایمانش تقویت نشد، معلوم میشه که عملش صالح نبوده. و اگر کسی عمل صالح انجام داد اثر ایمان نبود، این ارزشی نداره. باید به ایمان خیلی پرداخت و به ایمان خیلی توجه کرد. در جلسات قبل سعی کردیم یه مقدار برخی از ضعف‌هایی که در فرهنگ و فکر ما نسبت به ایمان هست، این ضعف‌ها رو برطرف کنیم. مثلا یکیش این بود که ماها برای آدم‌ها مؤمنم نباشن، آدم خوبی باشن، حساب باز می‌کنیم. و اگر کسی مؤمن نباشه، او رو آدم بدی نمی‌دونیم. مخصوصا من بیرودربایستی عرض بکنم، تو جامعه غربی اگر یک کسی مؤمن نبود ممکن آدم خوبی باشه، چون ایمان بهش عرضه نشده. اما تو جامعه ایمانی که از در و دیوار الهامات ایمانی باریدن گرفته، توی همچی جامعه اگر کسی مؤمن نباشه، شما فکر میکنید آدمه؟ من حالا به اعمال مردم کاری ندارم، ممکنه کسی مؤمن باشه عمل صالح نداشته باشه. آقا عمل صالح خیلی لازمه برای ایمان، باشه، ولی حالا با ایمان یکی نیست. نمیخوایم اونقدر سخت گیری بکنیم دیگه، حالا ما ارزونش کردیم، کوتاه اومدیم، شما نمیخوای کوتاه بیای. عمل صالح ممکنه نداشته باشه، ولی اگر کسی جایی که محل عرضه ایمان است ایمان نیاورد، آدم است. ما باید بدونیم ایمان چیه تا بفهمیم این چه آدم قسی القلبیه. ما دیگه باید بساط کفر رو جمع بکنیم. اگر کسی ایمان داشته باشه، فکر نکنیم یه سلیقه است، دوست داشته ایمان داشته باشه. اون یکی آقا هم دوست نداشته ایمان داشته باشه، این آقا به ذهنش رسیده ایمان داشته باشه، اونو کی متقاعد نشده ایمان داشته باشه؟ ببخشید اونه که آقا رو کی ساختن؟ خدا خلقشون کردن. میفرماد من که آدم ها رو یه جوری آفریدم، سالم باشه مؤمن میشه. چه کاری با دلش کرده که ایمان نیاورده؟ واقعا بیشتر از اون چیزی هم که قرآن درباره ایمان و کفر میفرماید نمیخوایم جلو بریم. خب بعد یه سوالهایی رو هم جواب دادیم، گفتیم خب اگر یه کسی مؤمن نبود ولی آدم خوبی بود چی؟ یعنی خوبی ازش دیدیم، بنا شد نگیم آدم خوبیه. یه کسی که غافل، ایمان بهش عرضه نشده، اون هیچ. اما یه کسی که غافل نیست، ایمان بهش عرضه شده، مؤمن نشده، این آدم اگه کارهای خوبی انجام داد چی؟ مثلا راست گفت، مثلا دزدی نکرد. چند تا تحلیل کردیم. یک، ممکنه عرضه گناه نداشته باشه، مثل براها که عرضه دریدن نداره. دو، ممکنه میل و شهوت به گناه نداشته باشه. وقتی شهوت به برخی از گناه ها نداره، مثل حب ثروت مثلا نداره، آدم قانعیه، ژنتیک این صفت رو از مامانش به ارث برده، خب این ارزش نداره. مثل اینکه ما به متانت حیوان شیرده فربهی که اسمش رو نبرم خیلی احترام بگذاریم، بگیم عجب حیوان متینیه، او را الگوی خودمون قرار بدیم، در همه چی به او تأثیر کنیم. نه آقا، اون حیوانه بالاخره. حالا از باب تذکر گاهی میتونیم بزنیم هیچی حرفایی بین خودمون بزنیم، بگیم وفا رو از کی بیاموزیم، متانت رو از کی بیاموزیم، بار بردن و کار کردن رو از کی بیاموزیم، ولی ما که نمیخوایم حیوان بشیم که. ممکنه این آدم اگر خوبه ولی ایمان نداره، یعنی کارهای خوب میکنه، خوب که نیست، کارهای خوب میکنه، وجدان خفه کن گذاشته روی روح خودش. چون میدونید آدم وقتی یه جنایت کرد مجبوره 4 کار خوب انجام بده تا وجدان خفش نکنه، یه چیزی بگذاره این وجدانش ساکت بشه. بعضی جنایت هایی میکنن برای اینکه جنایتشون پوشونده بشه، یه 4 لطف بین اون میکنن که یکمی عذاب وجدان نگیرن. و دلایل دیگری که من دیگه به فهرست مباحث گذشته بیشتر اشاره نکنم، ایمان باید ارزش خودش رو تو جان ما و جامعه ما پیدا بکنه. آقا اگر ایمان ارزش پیدا بکنه، وقت کسی ایمان نداشته باشه وحشت میکنه، میترسه توی همچی جامعه زندگی کنه، ما که نمیخوایم بخوریمش، چی رو وحشت میکنه؟ بالاخره خجالت میکشه. خب خجالت بکشه به جهنم که خجالت میکشه. بله بده آقا، یه آدم قسی القلب نامردی که اینقدر لطافت نداره که لطیفترین حق عالم رو بپذیره، یعنی خدایی که او را خلق کرده است و پیوند قلبی او با خدا اینقدر مستحکم است، آن را پاره کرده است، میخواه خودش هم خجالت نکشه؟ نکنه بریم قاتلای تو زندان رو هم کمی باد بزنیم، بگیم ببین وقت اساس عذاب وجدان نکنه، حالا یکی کشتی دیگه اشکال نداره دیگه، باد بزنیم کمی خنک بشه. بالاخره اینو دیگه، ایمان تو جامعه ارزش پیدا بکنه، کافر تو جامعه جا نخواهد داشت، کسی هم کارش نداشته باشه خود به خود میمیره. خب آدم شه عجیبا، ما باید قصه کیا رو بخوریم؟ ما باید حقوق شهروندیشو بدیم مثلا، باشه حقوق شهروندیشو میدیم، ما دیگه حلوا حلواش نمواد بکنیم مثلا رو سرمون. که در زمان امام زمان علیه السلام، مهدی موعود نازنین ما، در جامعه حضرت بعضیا مؤمن نمیشن، باشه نشن، ولی دیگه گربه نمیرقصونن، خودشون رو سانسور میکنن، کسی هم باهاشون کار نداره، خودشون خجالت میکشن بی ایمانی خودشون رو عرضه بکنن. حالا در مورد ایمان باز هم بحث داریم که اینجور نکات رو باید ادامه داد، نکات حساسی داره. میخواییم به کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام برسیم. آقا اگر کسی، اگر ایمان رو در جامعه جدی ارزش براش قائل باشی، وقت بعضیا تظاهر به ایمان میکنن، خب چیکار کنم بکنم؟ به خاطر بی نماز نمیشه در مسجد و بس، تظاهر بکنم. چه بسا چند تا جواب علمی فنی داره ها. من دارم همجوری محاوره‌ای با شما صحبت میکنم، ولی اینا گفتگوی عالمانه است. چه بسا همین تظاهر کم کم درستش کرد. بعضیا بیچاره میشن به خاطر اینکه یه غلطی کردن دیگه روشون نمیشه برگردن. حالا تظاهر که کرده یه دفعه دید تو دلش افتاد خوب شد. جوونه خمره شراب و دستش گرفته بود داشت میرفت، پیامبر خدا اومد از کنارش عبور کنه، گفت وای الان پیغمبر بگه چی تو خمره داری من چی بگم؟ داشت میمرد از خجالت. چه خجالت خوبی! رسول خدا اومد جلوش گفت بارکلا جوان، دنبال روزی دستی، چی داری تو خمره؟ گفت آقا عسله. دروغ گفت. چه دروغ خوبی! آقا فرمود بیار عسل تو ببینم. آقا این دیگه دل تو دلش باقی نمون، گفت خدا آبرومو نبر، خدا به من رحم کن. گذاشت رو زمین، حضرت در خمره رو باز کرد، تمامش عسل. به به چه عسل خوبی! آقا رسول خدا رفت، اون افتاد رو سجده، خدایا ممنونت. میگه مثلا بعضی از رفتارهای خوب مذهبی تو جامعه نباید اجبار بشه. خود این اجبار، البته من حالا اجبار تند و تیز بد بی‌معنای متنفر کننده رو نمیگم، خب معلومه دیگه، شنونده که باید عاقل باشه، عاقل ترم هست الحمدلله. خب بعضی وقتا جلوی گناه رو شما تو جامعه میگیرید ممکنه تظاهر و نفاق ایجاد کنه، ولی بعضی وقتا هم ثمرات اینجوری داره. خوش به حال اونایی که همچین ثمراتی از این کنترل ظاهر ببرن. ارزش وقتی دادی ایمان رو، عمل خراب غیر مؤمنانه تو جامعه کمرنگ میشه. ثمره سومش چیه؟ ثمره اولش گفتیم شاید چی بشه؟ اصلاح بشه. ثمره دومش رو داریم میگیم. ثمره دومش اینه که آقا داره تظاهر میکنه، به جهندم که تظاهر میکنه، حداقل به بقیه صدمه نمیزنه، اونایی که لب مرزی هستن اونا رو نابود نمیکنه، جرأت بر فسق و فجور و عصیان رو به دیگران سرایت نمیده، آلوده نمیکنه دیگران رو، به هوس نمیاندازه، ضعفا رو نابود نمیکنه، یارگیری نمیکنه. آقا خودش میره جهنم مجبور تظاهر بکنه، به ما چه؟ خب نره جهنم، راش بازه بیاد تو خوب بشه. تا کی باید معطل آدم های غیر مؤمن موند؟ ایمان ارزش داره آقا. نکته بعدی که پاسخ بسیار فنی و دقیقه اینه که ما به ایمان ارزش قائل بشیم، برای ایمان ارزش قائل بشیم و نسبت به کفر تنفر داشته باشیم، تعریف حقیقیشو داشته باشیم، یک کسی کافر باشه بگیم بابا تو اصلا آدم نیستی، رذالت داری، حق ناب الهی رو زیر پا گذاشتی، تو عاطفه داری، اینجوری به ایمان نگاه کردیم، منافق درست نمی کنه. منافق وقتی درست میشه که الکی الکی مؤمنین رو تحویل بگیریم. ما که نگفتیم مؤمنین رو تحویل بگیریم، ما گفتیم غیر مؤمن رو براش ارزش قائل نشیم. اگه کسی مؤمن شد چی؟ میگیم هنر نکردی. آقا من مؤمنم، خب باش، حالا چی کارت کنم؟ اسپندم میخوای برات دود کنم، قالی قرمزم برات پهن کنیم میخوای. بله، ما اگر مؤمنین رو زیادی تحویل گرفتیم بساط نفاق فراهم میشه. ما که نگفتیم ما آقای همچه حرفی زدیم، شما شاهدید دیگه، الان ما یه همچه حرفی زدیم. بالاخره ایمان خوب هست یا نه؟ مؤمن هم خوب میشه دیگه، حلوا حلواش میکنیم. نخه خوب میشه، حلوا حلواش هم نمیکنیم، برای این که میگیم زیاد هنر نکردی، حداقل آدمیتت که ایمان آوردی به خدا، میخواستی نهیری، خواهش میکنم، تازه میشه یه آدم معمولی. ما تازه اونایی که امتیازات برتر دارند رو هم اونقدر تحویل نمیگیریم. رفت تو مسجد پیامبر امام نازنینمون یکی از معصومین گفت این آقا کیه، نمیشناخت اون آقا رو، یا مثلا ندیده بود از پشت سر اون آقا رو ندیده، متوجه نشد، صداشو بلند کرد گفت آقا ایشون آخر نماز خونهای مدینه است. آقا فرمود صدا تو بر پایین میشنوه. گفت آقا من دارم تعریفش رو میکنم. فرمود تعریفش نکن، اگر تعریفش رو بکنی کشتیش. ما مؤمن و حاضریم بگیم، فرمود اگه مؤمن رو دوست داری بهش بگو دوستت دارم، ولی نباید تعریفش رو بکنی. آقا تو چه آدم خوبی هست؟ نه آدم خوب باش چیکار کنم؟ تشویق نداریم، نه من غریبم بازی نمیتونی کس در بیاره. ایمان باید تو جامعه ارزش پیدا بکنه. کربلاییش بکنم یکم این بحث رو، البته اصل کربلایی شدن این بحث به روزهای آینده انشالله واگذار میشه. رفقا شما گریه میکنید برای امام حسین اصلا به این دلیل نیست که شما انسانهای عاطفی هستید، اصلا به یعنی فقط این نیست، اصلا به این دلیل نیست که امام حسین خیلی مظلومه. شما آدم عاطفی باشید، همین مقدار عاطفی که دارید، آدم مظلوم 100 تا دیگه حتی به ظاهر بدتر هم از وضعیت امام حسین داشته باشه برات نشون بدن، آیا اینجوری براش میسوزی اشک میریزی؟ خواهش میکنم جواب بدید. چیه اشک شما رو جاری میکنه؟ ارتباط ایمانی که با حسین دارید. امام شماست، نورش رو در قلبت احساس میکنی، ایمان تو اشک تو رو جاری کرده. بعضی ها چرا نادانی میکنن اشک بر ابا عبدالله حسین رو احساسات عاطفی صرفا تلقی میکنن؟ من قبول دارم آدم قسی القلب نمیتونه اشک بریزه، ولی آدم های عاطفی هم دیگه انقدر خودشونو برای یه مظلوم نمیکشن. اهل خانوادت باشه، انقدر تو خودت رو هلاک او نخواهی کرد. الان ارتباطت با ایمانه. خب دوستانی که علاقمندن بیشتر برای حسین فاطمه بسوزن، عاشقانه تر در این ماه محرم عمل بکنن، چه باید بکنن؟ ایمانشون رو زیادتر کنن. به خدا ایمان، حضرت امام دیدید چه جوری گریه میکرد؟ تا میگفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، میشد ابر بهاری تمام وجودش و همه وجودش میشد اشک، جاری میشد رو زمین، بیمهابا به اتمام میرسید وجودش. فداتون بشم، ایمانتون رو ببرید بالا، ببینید برای حسین چگونه خواهید سوخت. یک کمی نزدیک میشید به امام زمان علیه السلام که فرمود لعندوبن نک سباحن و مساء، صبح و شب برات گریه میکنم. همین الان ایمان شماست وجود شما رو رونق داده در عزای ابا عبدالله الحسین. بیشترش کنید، بیشتر میسوزی، بیشترش کن، به جایی میرسی به خدا قسم روز عاشورا کربلای حسین رو بهت نشون میدن، تمام صحنه ها رو میبینی. قبلا گفتیم اگر کسی ایمان نداشته باشه قسی القلب مهم هم نیست، چهار تا کار خوب میکنه که دلایلش رو عرض کردم. حالا عرض میکنیم چی؟ اگر کسی ایمان نداشته باشه عقل نداره. خدا هم تو قرآن مکرر میفرماید اکثر هم لا یعقلون، حماقت. آقا اگه آدم 2000 عقل داشته باشه، ایمان زمینش و بسترش تو وجود انسان باز میشه. یه ذره آدم تفکر بکنه میشه این عالم عبث باشه؟ پیامبر گرامی اسلام این خاطره رو از اون عقل کردن، بلند شد برای نماز شب، آیه ای نازل شد، نمیدانستن اطرافیان آیه چیست. رسول خدا گریه می کرد، گریه می کرد، ایستاده بود گریه می کرد، محاسنش غرق آب شد، صورت به سجده گذاشته بود، گریه می کرد، زمین خیس شد، لباسهای حضرت خیس شد، اذان صبح گفتن، بلال آمد رسول خدا رو صدا بزنه برای مسجد، رسول خدا رو غرق در گریه دید، صدا زد یا رسول الله چرا اینقدر گریه میکنی؟ فرمود آیه نازل شده است. شما فکر میکنید چه آیه نازل شده بوده؟ یکی از آیات احساساتی قرآن رو به ذهنتون بیارید ببینیم چی بوده اشک پیغمبر رو در آورده. نمی حدس درسته یا نه؟ آیه نازل شده است. کدام آیه نازل شده است یا رسول الله؟ چه آیه نازل شده است؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، گریه می کرد. در آسمان ها و زمین نشانه ها ایست برای خردمندان، گریه می کرد. یعنی این عشق ناشی از خردورزی است، این عشق ناشی از عقلانیت است، این سوز و گداز ناشی از اولوالالباب بودن است. بله آدمای احمق که اهل گریه نیستن، اما جون ولمون کن تو رو خدا، معطلمون نکن. بین ایمان و کفر چیزی جز قلت عقل نیست. عقل کم باشه به سمت کفر، عقل زیاد باشه به سمت ایمان. ایمان وجود انسان رو آتش میزنه. عرضم رو تمام بکنم، میخواستم یه نکته دیگه درباره ایمان عرض کنم، بمونه انشالله برای روزهای بعد. اگر کسی عقل و درک و درایتش بالاش رفت، سوزش هم بالا خواهد رفت و ایمانش هم تقویت خواهد شد. عقلمون برسه، یه دو تا چهارتا بکنیم برای خودمون. عبیدالله ابن حر جعفی یکی از کسانیه که تو کربلا سر راه امام حسین علیه السلام قرار گرفت. آقا پیغام فرستاد براش، فرمود برید صداش بزنید بیاد ببینیم ما رو یاری میکنه. گفتن آقا این قد داره بنده، این آدم نیست. آقا جون ایشون اصلا راهزنی میکنه گاهی، از این کاره نیست، آدم درستی نیست، رها کنید آقا خودمون رو سبک نکنیم. آقا فرمود برید خبر بدید. پیک امام حسین اومد، چقدر حسین مهربانه، اومد خبرش داد. عرضه داد، فرمود که عبیدالله ابن حر جوفی حسین منو فرستاد. گفت میدونم هر چی کار میکنم فاصله بگیرم، هی تو مسیر افتادیم، هی حسین به من میرسه. گفت میای حسین رو یاری کنی؟ گفت نه دوست دارم حسین رو ببینم، نه دوست دارم حسین منو ببینه. حرفشو نزن برو. عجب آدمی. پیک برگشت گفت آقا جون ما که گفتیم این آدم درستی نیست. حسین مهربان برگشت فرمود بذار خودم برم، شاید حرف خودم رو بفهمه. خیلی ها بودن با یه نگاه به حسین متحول شدن. ابا عبدالله الحسین اومد تو خیمه عبیدالله ابن حر جوفی، کلمات حسین رو ببین. فرمود عبیدالله پرونده سنگینی داری پیش خدا، میدونی؟ گفت آره آقا. فرمود میخوای پسر فاطمه پاکت کنه؟ گفت چی کار کنم؟ فرمود بیا منو کمک کن. گفت نمیام، تو راهی جز مرگ نداری؟ من هم نمیخوام، میخوام زندگی کنم. فرمود آقا فرمود ضرر نمی کنی؟ گفت به هر حال. آقا فرمود پس من برم؟ گفت برو آقا. اومد بره امام حسین، عبیدالله ابن حر جوفی گفت آقا اجازه میدید یه نکته عرض کنم؟ آقا فرمود بفرمایید. گفت من بهترین شمشیر و بهترین اسبم رو به شما هدیه میدم، در جنگ شما رو نمیگذاره. امام حسین فرمود ما اسب تو نمیخوایم، ما خودتو میخوایم. ما از هر کسی کمک نمیگیریم. ما کنت متخذ المذلین عضدا، اون آیه قرآن رو خون. ما از هر کسی کمک نمیگیریم. کسی کاری تو محرم برای حسین کرده خوشحال بشه، بره از مادرش تشکر بکنه، بگه حسین یه کاری رو از من پذیرفته، یه قدمی براش برداشتم، دو تا استگان شستم. نمیدونم. فرمود من اسب تو میخوام چی کار، من دل خودتو میخوام که ندادی. رفت. بعد از عاشورا عبیدالله دیگه زندگی نکرد، رفت تو خرابه های اطراف کوفه، دیوانه ای شده بود، همیشه گریه میکرد. همای سعادت اومد در خونم و زد، دست رد به سینش زدم، خاک به سر خودش، انقدر ریخت تا مرد. عجب بدبختی بودم. همه شما قبول دارید دوزار اگر عقل داشت یه دو تا چهار تا حساب میکرد. عقلم چیز خوبیه، گاهی قساوت قلب نیازی یعنی میتونه عقل قساوت قلب و مشکلشو برطرف بکنه. حالا جمله ای از عبیدالله ابن حر جعفی میخوام بگم. ببخشید شما اگر آتش میگیرید. اینا گریه های عبیدالله ابن حر جعفی قسی القلبه. من نمیدونم چه بلایی سر شما میاد، ازتون عذرخواهی میکنم. انشالله امام زمان قلب شما رو تسکین بده. گفتن حالا چرا گریه میکنی؟ گفت یکی برای بدبختی خودم، یکی حسین منو آتیش زده. گفتن چیه حسین؟ گفت دو تا موضوع هست از حسین یادم که میاد آتیش میگیرم. گفتن چیه؟ به ازش پرسیدن. گفت یکی وقتی حسین پرده خیمه رو زد کنار اومد تو، انقدر چشمای مظلوم و قشنگ بود، انقدر تو دل برو بود، هر موقع یاد صورت مظلوم حسین می افتاد آتیش می‌گرفت. امان از دل زینب، امان از دل زینب. یه نگاه دل عبیدالله رو بردی آقا. یه نگاه بیچارت شد. آدم قسی القلب اینجوری بیچارش کردی دیگه. من هیچ توضیحی نباید بدم دیگه. گفتن دیگه چی آتیشت زده گریه میکنی براش؟ گفت وقتی حسین داشت با من حرف میزد یه دو سه تا بچه با دستاش بازی میکرد، دورش میگشتن، هی بابا بابا میگفتن، هی بابا اونا رو نوازش میکرد. من موندم این با بچه ها بدون پدر دارن چی کار میکنن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا قساوت قلبهای ما رو برطرف بگردان، ایمان ما رو به حق حسین زیادتر بگردان، عقل و درایت و درک ما رو بالاتر ببر، قلب ما رو نورانی بگردان. خدای به حق حسین امام زمان ما به ما برگردان، ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. خدایا جلوی دیدگان اشکبار ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. دشمنان این مرز و بوم نابود بگردان. خدایا ما رو در دو دنیا از حسین جدا مگردان. خدایا ما رو قدر شناس مهر حسین قرار بده. توفیق ایمان به ما داده ای، توفیق عمل صالح نیز به ما مرحمت بفرمایی. مقام شهدا حضرت امام عالی است، اعلا بگردان. رفتگان از این جمع، بانیان مجلس، خدایا از این مجلس پر بهره و پر فیض بگردان. نثار ارواح طیبه شهدا روح مقدس حضرت امام اموات منفاتح مع الصلوات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.